زل پر خدای پامانی کوم په مخه موخه ملیجان
تشکر سالیا جان و سلام دوباره به شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه در سطر گزارش ها میشنوید که به اساس فرمان حامد کرزی اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در کنار لوی سرنوالی پس از این فعالیت خواهد کرد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما خبرهای افغانستان منطقه و جهان را زرغونه منگل پیشکش میکند.
رئیس جمهور کرزی امروز دیپلم‌های 200 تن از فارغین اکادمی نظامی افغانستان را اعطا کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که میزان تلفات افراد ملکی و نیروهای پلیس امسال باز هم در سطح بالای قرار داشته است. و وزیر خارجه آمریکا به هدف گفتگو در مورد برنامه اتمی ایران و پروسه سال در شرق میانه وارد مسکو شده است. دو صد نفر امروز از اکادمی نظامی افغانستان فارغ گردیدند. رئیس جمهور کرزی امروز در جریان مراسمی که به مناسبت فارغ شدن این افراد برا افتاده بود، دیپلم‌های آنها را داده و آرزوی توانمندی آنها را در برقراری که امنیت کشورشان کرد.
تربیت و آراستگی شما به مهارت‌های لازم عسکری باعث قوت شما بر تربیت اولاد آینده کشور میشه. ولی او قدمه امروز باید بگذاریم. قدم اولش 4 سال پیش گذاشتیم. ولی جوان عزیز، ما روزی را میخواهیم که ما پیشنهاد به او را کنیم که بیاین در کشور ما درس بخوانیم.
در گرد همایی امروز چند تن از افسران ارشد ناتو نیز شرکت داشتند. وزارت داخله افغانستان میگوید که میزان تلفات افراد ملکی و نیروهای پلیس امسال باز هم در سطح بالای قرار داشته است. سمره بشری، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در سال جاری که رو به اختتام است، نزدیک به 2200 تن از افراد ملکی در نتیجه انفجارات، حملات انتحاری و بمباری‌ها کشته شدند و بیش از 3700 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته سخنگوی وزارت داخله افغانستان، بیشتر این افراد در نتیجه فعالیت‌های تروریستی کشته و زخمی شدند. وی در این حال میزان تلفات نیروهای پلیس را بلند تذکر داد و گفت که در سال 1388 حدود 1500 تن از سربازان و افسران پلیس کشته شده و بیش از 2400 تن دیگر جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان در این حال گزارش داده است که در همین سال بیش از 4600 تن از مخالفین دولت نیز کشته شده و نزدیک به 1000 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان به دستاوردهای در زمینه مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از فساد نیز اشاره کرد. مقامات در ولایت تخار میگویند که یک انتحار کننده نوجوان پیش از انجام حمله انتحاری خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرده است. ضیاءالدین محمودی، قمندان امنیتی ولایت تخار، به رادیو آزادی گفت که این نوجوان یکی از باشندگان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر است. به گفته قمندان امنیتی ولایت تخار، این جوان پس از آن از تصمیمش به هدف انجام حمله انتحاری صرف نظر کرد که دانست در این حمله افراد بیگناه آسیب می‌بینند. گفته می شود این پسر جوان شاید به وسیله طالبان ترغیب شده باشد تا حمله انتحاری را انجام بدهد، اما طالبان مسلط و اکنون در مورد تبصره نکردند. نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار می گویند که یک گروه 3 نفری از اختطافگران را بازداشت کردند. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که این 3 تن می خواستند 2 تن از شاگردان یک مکتب را در شهر جلال آباد اختطاف کنند. در اعلامیه گفته شده است که این افراد وابسته به گروه طالبانند. طالبان مسلط تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای اردوی ملی در نتیجه راه اندازی عملیات در ولسوالی کشیندنده ولایت هرات، 3 دیپو و ذخیره‌گاه مهمات و مواد انفجاری مخالفین مسلح دولت را کشف و ضبط کردند. وزارت دفاع افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است این عملیات 6 ساعت ادامه یافت که در نتیجه آن علاوه بر مقدار زیاد مواد منفجره، واسکت‌های انتحاری، ماین‌ها و مهمات مختلف نوع به دست آمده است. یک تن از افراد در ارتباط به این قضیه نیز بازداشت شده است.
رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون دیدار دو روزه رسمیش از مسکو را آغاز کرد. خانم کلینتون در این سفرش به روسیه با مقامات ارشد روسی ملاقات نموده، بر روی پیمانه کاهش اسلحه اتمی و هم برنامه اتمی ایران بحث و گفتگو میکند. خانم کلینتون صبح وقت امروز وارد مسکو شد و امروز با همتای روسیش سرگی لافروف دیدار داشت و فردا با رئیس جمهور دیمیتری مدودف ملاقات خواهد کرد. انتظار می رود دیدار کلینتون همچنان شامل ملاقات با مقامات کوارتت شرق میانه یا نمایندگان گروه 4 باشد. این گروه عبارت است از آمریکا، روسیه، ملل متحد و اتحادیه اروپا. بن کی‌مون سرمنشی ملل متحد هم در مسکو است و امروز به خبرنگاران گفت پلان اسرائیل مبنی بر اعمار اماکن بیشتر در مناطق فلسطینی پروسه صلح را مشکل تر می سازد. معاون خارجه وزارت خارجه آمریکا ویلیام برنز به خبرنگاران گفت مقامات روسی و آمریکایی به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در بخش استارت یا پیمانه کاهش اسلحه اتمی در جهان دست یافتند، ولی به گفته برنز این تا حال معلوم نیست که فیصله در مورد کاهش ذخیره‌های اسلحه اتمی دو کشور چی وقت نهایی می‌شود. یک حمله راکتی آمریکایی هفته گذشته باعث هلاکت یک رهبر مهم القاعده در شمال غرب پاکستان شد. از قول یک مقام استخباراتی ضد تروریسم آمریکا گفته شده است که حسین الیمنی در اثر اصابت یک راکت در میرانشاه کشته شده است. الیمنی که در ساختن مواد انفجاری تخصص داشت، گفته می شود نقش کلیدی را در دسیسه قتل 7 کارمند CIA در ولایت خوست در ماه دسامبر سال گذشته بازی کرده بود. و خبر آخر که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون وارد بیت المقدس شده و از این شهر و غزه دیدن می کند. خانم اشتون در این دیدارش با مقامات ملل متحد و اسرائیلی ملاقات خواهد کرد. خانم اشتون بعد از دیدار با شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل به خبرنگاران گفت هدف این دیدارش از منطقه و از در مورد روابط میان اسرائیل و اتحادیه اروپا و هم موضوع سال در شرق میانه می باشد. خانم اشتون گفت وی در غزه با مقامات گروه حماس ملاقات نخواهد کرد، ولی می خواهد به چشم خود تأثیر کمک های اتحادیه اروپا به غزه را مشاهده کند. با رسیدن کاترین اشتون در به منطقه، یک کارگر خارجی توسط راکت کشته شد که از سوی گروه حماس از نوار غزه پرتاب شده بود. این اولین چنین مرگ بعد از تهاجم اسرائیل بر نوار غزه در دسامبر سال گذشته می باشد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که عواید امسال در سراسر افغانستان افزایش 65% را نشان می‌دهد. احمد شاه زمانزای رئیس عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که امسال از سراسر این کشور 63 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری گردیده است که بیشترین قسمت آن از ولایات هرات و ننگرهار به دست آمده است. رئیس عمومی عواید وزارت مالیه افغانستان همچنان گفت که این دو ولایت 10 میلیارد افغانی عواید داشتند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که تلاش‌ها به هدف پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. بوزنامه انیس چاپ کابل بر نقل از جواد عمر، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان خبر داده است که ساده‌سازی امور تجارت و قوانین این عرصه یکی از اهداف اساسی برای رسیدن به کسب عضویت سازمان تجارت جهانی است. اخیراً اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده قرارداد کمک 70 میلیون دلار آمریکایی را نیز به امضا رسانیده است که وزارت تجارت و صنایع افغانستان را برای رسیدن به این هدف یاری می‌رساند. و این هم اخبار ورزشی. در تازه ترین رقابت فوتبال میان تیم‌های ولایات سمنگان و بامیان، تیم ولایت سمنگان توانسته است پیروزی را به دست بیاورد. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت در میدان ورزشی قماندانی امنی ولایت سمنگان راه اندازی گردیده بود. قرار است تیم فوتبال بامیان با تیم جوزجان نیز مسابقه بدهد. آمریت ورزشی ولایت هرات اعلان کرده است که 9 تن از ورزشکاران را به تیم ولایتی تنس پذیرفته است. عبدالقیوم جامی آمر ورزشی ولایت هرات به خبرنگاران گفته است که این افراد پس از یک سلسله رقابت‌های تنس انتخاب شده اند. این رقابت‌ها به تازگی میان 150 تن از تنس بازان هرات راه اندازی گردیده بود.
خبرهای ورزشی و اقتصادی را از آماده هنای شنیدید. ساعت 6:40 است. حالا به سرخط گزارش ها توجه کنید. واسه فرمان حامد کرزی اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در کنار لوی سرانوالی پس از این فعالیت خواهد کرد. مقامات افغان و ناتو ایران را به دادن اسلحه به طالبان متهم می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا میگوید نیروهای آمریکا با اساس فرمان جدید بازداشت شدگان جنگ در جبهه افغانستان را تا 2 هفته میتوانند در قید خود نگه دارند. و کمیسیون برگزاری جشن نوروز برنامه‌های ویژه‌ای را روی دست گرفته است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان تازه‌ای را صادر کرده است که به اساس آن اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری از این پس می‌تواند در کنار لوی سرانوالی افغانستان برخی از قضایا را مورد بررسی قرار دهد و در صورت ضرورت آن را به محکمه راجع کند. آقای کرزی این فرمان را امروز در حضور خبرنگاران امضا کرد و آن را به رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری تسلیم کرد. در بخشی از این نشست لوی سرانوالی افغانستان از تکمیل شدن روند تحقیق از برخی از وزیران متهم به فساد اداری هم خبر داد و گفت این افراد به محکمه معرفی خواهند شد. احمد جعفر احمدی گزارش می داد.
رئیس جمهور کرزی پس از امضای این فرمان جدید گفت که صدور این حکم بخشی از تلاش های حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری در این کشور است. به گفته مقامات افغان این فرمان رئیس جمهور کرزی به اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری صلاحیت می‌دهد تا نقش تصمیم گیری را در مسائل مربوط به فساد اداری ایفا کند. آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که این اقدام تازه بتواند گام خوبی در جهت تشدید روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان باشد.
برای عثمانی صاحب و برای ادارهشان، برای صلاحیت بیشتر و محکمتر که بینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپر داشته کامی میخواییم انشالله که به درد ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
پیش از صدور این فرمان جدید آقای کرزی، اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که ریاست آن را محمد یاسین عثمانی به عهده دارد، صرف نقش نظارتی داشت. اما به گفته آقای عثمانی، از این پس آنان در کنار لوی سرانوالی افغانستان قادر خواهند بود برخی از قضایا را مورد بررسی قرار بدهند. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان اطمینان داد که با استفاده از صلاحیت‌های تازه که به آنان سپرده شده، وظایف خود را به طور صادقانه انجام خواهند داد.
حالی که رئیس جمهور این فرمان به حضور داشت شما امضا کردن و ایره برای ما تفویض فرمودن، برای ما عکس سلسله صلاحیت های قانونی داده شد. موضوع بسیار مهمی که در فرمان انعکاس یافته موضوع صلاحیت ازی اداره اداری عالی نظارت است که بعد از این به مثابه یک سارنوال عمل کرده میتونه. برخورد ما با زورمندا قسمی است که قانون حکم کرده. قانون در برابر زورمند و کمزور استثناء قائل نیست. همو عملی که بالای کمزور صورت میگیره بالای زورمندا هم به همچنان عمل خواهد شد.
در این حال لوی سرانوال افغانستان از تکمیل شدن روند باسپورس از برخی وزیران متهم به فساد اداری خبر می‌دهد. محمد اسحاق الکو که در مراسم امضای این فرمان تازه رئیس جمهور کرزی نیز حضور داشت به ادامه چنین گفت:
بله، از باج وزیر سایبا زیر بررسی سوال جواب دوام داره، ما اسناد جمع می‌کنیم. بله، می موضوع واقعیت داره. اوجا در مکمل معلومات داریم در حدود 16-17 نفر وزیر سایبا داره که تحت یک اعتراض میه و تحت یک سوال جواب میه که از یک تعداد تکمیل است آمده ای حال است به محکمه اتهامنامه ساخته شد.
لوی سرانوال افغانستان گفت که در میان این افراد برخی از وزرای کابینه فعلی هم شامل هستند، اما وی از افشای نامهای این افراد خودداری کرد. لوی سرانوال افغانستان همچنان از ایجاد یک محکمه اختصاصی خبر داد. مقامات افغان در حال در مورد تلاش‌های تازه به خاطر تشدید روند مبارزه با فساد اداری در کشور سخن می‌زنند که گفته می‌شود آلوده بودن ادارات دولتی افغانستان با فساد باعث فاصله گرفتن روزافزون مردم عام از حکومت این کشور شده است.
از فرمان تازه حامد کرزی در رابطه با فعالیت اداره نظارت بر مبارزه با فساد اداری در پهلوی لوی سرنوالی شنیدید. در این حال حامد کرزی در فرمان دیگر گفته است از این پس معاونان ولایات و ولسوالها از طریق برنامه رقابت آزاد استخدام شوند. مقامات ریاست جمهوری میگویند این فرمان حامد کرزی بر اساس پیشنهاد اداره ارگانهای محلی صادر شده است، اما بسیاری از کارشناسان به این باورند که شفافیت این پروسه نمیتواند عملی باشد. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
مقامات دولت افغانستان میگویند که به منظور ارائه خدمات بهتر برای مردم، پس از این تمام معاونان والیان و ولسوالها از طریق رقابت آزاد یا پروسه اصلاحات اداری به این پست ها توظیف میگردند. اداره امور ریاست جمهوری افغانستان میگوید این تصمیم بر اساس پیشنهاد اداره ارگانهای محلی از سوی رئیس جمهور گرفته شده و پست‌های معاونیت ولایات و ولسوالی‌ها از طریق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر رقابت گذاشته می‌شود. فیضی زدران سخنگوی این اداره براز پنج شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این پست‌های معاونیت ولایت‌ها و ولسوالی‌ها که پست‌های سیاسی بودند به خدمات ملکی عوض شده و مردم نیز از خدمات بهتر مستفید می‌گردند.
کسایی که از رقابت آزاد می‌آیند با اساس لیاقت و شایسته سالری نارهایی را که در رقابت برش مد نظر گرفته شده پورا میکنن، آنها بهتر میتونن با مردم خدمت بکنن. ای که تمام مردم افغانستان در ای آینه خود دیده باشن، از هر قشر، از طبقه ناس، از طبقه ذکور خود در ای رقابت شامل بکنن، کار به اهل کار سپرده شده، حق به حق دار سپرده میشه و کار بسیار نیک و خوب است.
قبل از این معاونان والیان و ولسوالها به طور انتصابی بدون کدام رقابت آزاد از سوی حکومت تعیین میگردیدند. مردم با انتقاد از این مسئله میگفتند که مقامات انتصابی نسبت به مردم توجه بیشتر با چوکی هایشان دارند. گفته می شود که همکنون بسیاری مردم در ولایات و ولسوالی ها از کارهای مقامات محلی راضی نبوده و فساد اداری هم در ادارات دولتی در ولایات بیشتر است. در همین حال کارشناسان با این کار حکومت خوشبین نیستند و به گفته آنها در استخدام معاونان والیان و ولسوالی ها از طریق کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز و جای شایستگی واسطه و شناخت در نظر گرفته خواهد شد. یونس فکور یکی از کارشناسان در مورد چنین میگوید:
اگر آقای کرزی علاقه می داشت که قانون اساسی تطبیق شود، قدم اولش این بود که شاروالی ها در قانون اساسی واضح تعیین شده که باید این قابل می بود. چون اصلاحات اداری می کنه، در رقابت آزاد دو نفر حاضر می شه، او کسی رو او انتخاب می کنه، پارچه کامیابی برایشان نوشته می کنه که خودشان خوش دارن، بنا وقت زیا می کنه.
بر مبنای قانون اساسی شاروالی ها هم باید از طرف مردم انتخاب گردند و حکومت افغانستان نیز گفته است که برای عملی کردن برنامه انتخابی شدن شاروالها کار میکند. رئیس جمهور کرزی پس از انتخاب دوباره به صفت رئیس جمهور افغانستان به سطح ملی و بین المللی تعهد نمود تا با فساد در کشور مبارزه جدی کرده و یک اداره سالم را به میان خواهد آورد که بر اساس مشارکت ملی تمام مردم در آن سهم داشته باشند. استخدام معاونان والیان و ولسوالها از طریق رقابت آزاد یکی از این تعهدات حکومت افغانستان به شمار میرود، اما کارشناسان میگویند که این پروسه باید کاملا به طور عادلانه و شفاف صورت گیرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات افغان و پیمان ناتو ایران را متهم می‌کنند که به طالبان افغانستان اسلحه و مهمات می‌دهد. با گفته آنان ایران تنها اسلحه و مهمات جنگی و بمب‌ها را به طالبان در افغانستان داده است. در این باره روزنامه تایمز لندن گزارش دارد که سید سمی عباس می‌شنوید.
مقامات افغانستان و کشورهای غربی بر ایران اتهام وارد می‌کنند که به طالبان افغان مواد انفجاری پلاستیکی، هاون‌ها، بمب‌های دستی، کتاب‌های راهنمای وسایل تکنیکی نظامی و دیگر مهمات را داده است. نظر به گزارش روزنامه تایمز، در چنل 4 تلویزیون بریتانیا اسلحه و اسناد نشان داده شده است که بر اساس آن در سال گذشته بیش از 10 تن اسلحه که از ایران به افغانستان فرستاده شده بود در نزدیکی سرحدات افغانستان با ایران ضبط شده است. از جمله 1.5 تن آن در هفته گذشته کشف گردیده است. این گزارش در حال به نشر می‌رسد که قمندان قوای مرکزی آمریکا جنرال دیوید پتریاس به کمیته روابط خارجی مجلس سنای کنگره آمریکا هشدار داده است که ایران به فعالان القاعده هم پناه می‌دهد. بر اساس گزارش روزنامه تایمز، اداره استخبارات یا امنیت ملی افغانستان می‌گوید از جمله اسلحه و مهمات ایران که تا حال در افغانستان کشف و ضبط شده است، 60% آن تجهیزات و وسایل می باشد که توسط حکومت ایران به افغانستان فرستاده شده و در بازار سیاه خریداری نشده است. در گزارش چنل 4 تلویزیون بریتانیا در مورد رسیدن سلاح ایران به طالبان که شام پنجشنبه نشان داده می شود، یک قمندان طالبان می گوید که اکنون سرحدات ایران برای اکمالات آنها نسبت به سرحدات پاکستان مهمتر است. قمندان مهم مخالفین در کندوز، قمندان نوری، می گوید سرحدات ایران برای آنها هر روز بیشتر اهمیت کسب می کند، زیرا افراد طالبان که در سرحدات پاکستان دستگیر می شوند مستقیما به زندان می روند و حتی هر طالبی که از مدرسه فارغ التحصیل می شود به محبس فرستاده می شود. مقامات نظامی ناتو هم می گویند که ایران به طالبان اسلحه و تعلیم می دهد، اما آنها به این نظرند که دخالت ایران در این موضوع به اندازه نیست که بتواند در جنگ تعیین کننده باشد. قبلا هم ایران به حمایت از طالبان متهم شده بود و گفته می شد از طریق گروه زیرزمینی گارد انقلابی القدس به طالبان کمک می کند. در سال 2007 قمندان قوای ناتو در افغانستان جنرال دان مکنیل ادعا کرده بود که قوای بریتانیا کاروان محموله هایی را متوقف کرده است که ماین های کنار جاده را از ایران به ولایت فرا انتقال می داد. جنرال مکنیل می گوید این برایش باور کردنی نخواهد بود که اردوی ایران و گروه القدس از حرکت این کاروان به اطلاع بوده باشند.
ساعت 6:51 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است نیروهای این کشور به اساس یک فرمان جدید اکنون می توانند افراد مظنونی را که در جبهه جنگ در افغانستان دستگیر می کنند تا 2 هفته در قید خود نگه دارند. در گذشته سربازان آمریکایی می توانستند تنها 4 روز این مظنونان را در بازداشتگاه نگه دارند. جنرال دیوید پتریوس فرمانده عمومی قوای ایالات متحده آمریکا در مجلس کنگره آمریکا این سخن را ابراز کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا.
جنرال دیوید پتریوس کماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا با کمیته امور نظامی مجلس سنای آمریکا خبر داد قانونی که نگهداری افراد دستگیر شده را به 4 روز یا 96 ساعت محدود ساخته بود دیگر نافذ نیست و نیروهای آمریکایی می توانند افراد را تا 2 هفته و حتی در صورت لزوم بیشتر از آن در توقیف نگه دارند. سناتور آمریکایی لنزی گراهام که با قانون 96 ساعت همواره مخالفت داشته است بعد از انتشار این خبر به شبکه تلویزیونی CNN گفت قانون 96 ساعت یک مصیبت بود. این پروگرام شکل گرفتار کن و رها کن را به خود گرفت. 2 هفته وقت برای عساکر صاحب بهتر است، افغانها را بهتر حفاظت می کند و در صورت لزوم می تواند طولانی تر باشد. مخالفت ها در امریکا با قانون 96 ساعت چند پیش زمان شدت یافت که شبکه تلویزیونی CNN گزارش مستندی را در زمینه به نشر رساند. در گزارش گفته شده بود در بخشی از ولایت وردگ تلفات بیشتر از معمول برای عساکر آمریکایی رخ می‌داد. افسران آمریکایی در آن واحد نظامی تصمیم گرفتند تلفن‌های افغانان را که با آنها کار می‌کردند کنترل کنند تا معلوم شود که چه کسی از میان آنان با طالبان رابطه دارد. در نتیجه آشکار شد که مجموعاً 12 نفر افغان به شمول ترجمان عساکر که از اعتماد زیادی برخوردار بود، همه با طالبان مکالمه تلفنی داشتند. افسر آمریکایی به نام راجر هل که از آنها تحقیقات میکرد در روز 4 که روز آخری بود یکی از توقیف شدگان را در داخل اتاق نگه داشته و در بیرون فیرهای هوایی کرد تا او احساس کند که بر همراهان او فیر شده است. هرچند این روش افسر آمریکایی کارگر افتید و شخص دستگیر شده به موضوعات زیاد اعتراف کرد، اما از آنجایی که این روش خلاف قانون بود راجر هل از کارش تبکدوش ساخته شد. در واقع نشر همین گزارش این تقاضاها را افزایش داد که مدت تعیین شده برای نگهداری افراد توقیف شده طولانی تر باشد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت از این ماده صرف در موارد استثنایی استفاده خواهد شد و در اکثر موارد باز هم در جریان 96 ساعت افراد توقیف شده یا رها می شوند و یا به دولت تسلیم داده خواهند شد. افسران آمریکایی این تغییر را به سود افغان ها می خوانند، زیرا از نظر آنها تحویل دادن توقیف شدگان به مراجع دولتی به معنای شکنجه شدن آنها خواهد بود. در اخبار مربوط به تغییر این قانون از سوی وزارت دفاع آمریکا در مورد این که آیا در این زمینه با حکومت افغانستان مشوره شده است و یا نه یاد نشده است.
در خبرها شنیدید یک جوان 16 ساله باشنده لوگر که به پاکستان مهاجر شده بود در این کشور آموزش حملات انتحاری را فرا گرفت و اما از اقدام به حمله انتحاری یا خودکشی صرف نظر کرد و به قوای دولت تسلیم شد. در گزارشی که از دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی میشنوید این جوان سرگذشت خود را تعریف کرده است.
جهانزیب 16 ساله که طالبان برای وی اسم مستعار عامد را گذاشته اند در یکی
از مدارس مذهبی مصروف تعلیم قرآن در شهر پشاور بود. وی توسط قمندان عبدالحمید از فرماندهان طالبان جذب گردید. این جوان 16 ساله همچنان افشا کرد که شبکه استخباراتی ISI و طالبان جوانان و نوجوانان را به عملات انتحاری آموزش می دهند. جان زب علل این که چرا خود را انتحار می نمود برادی آزادی چنین گفت:
پدر من سردار محمد نام داشت، اما تیم موتر از پیشش پیش میکده از پیش خارجی ها، اما او قطع مره میزد و شهید شده. ما خود ما در پاکستان بود، مدرسه میخوانم در صدر درویش مسجد. با در درویش مسجد با عبدالحمید نورستانی قماندان طالبا باز آمدم. ایسای پاکستان است، این حالید یک طفل دزدی میشه یا دیگر اختطاف میشه، اما او سرازو میفروشه یا یعنی از مدرسه او رو به حساب تبلیغ میاره. اما ما مریض شدیم و خیلی صبر کو برای دکتر ببریم، نه اما دیگهش میگفت نه برای ما پیشکاری است، اما او رو پیشکاری میکنم و مغزه ازو به دیگه چی میامد.
جنرال ضیاءالدین محمودی قماندان امنی تخار میگوید فرد انتحار کننده وقتی که میداند که در عملات انتحاری افراد بیگناه در کشورش کشته میشود خود را به نیروهای پلیس تسلیم مینماید. این در حال است که دو املاک کننده انتحاری که یکی آن تبعی کشور تاجیکستان است، دو روز قبل با واسکت‌های انتحاری و مواد منفجره در ولایت بدخشان توسط نیروهای پلیس دستگیر گردیده است.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شماری از علمای دینی در کابل زن گرد همایی جشن نوروز را از نگاه خود غیر اسلامی و غیر شرعی اعلام کردند و گفتند نوروز جشن آتش پرستان است و پیروان دین اسلام نباید آن را تجلیل کنند. و اما در این حال کمیسیون برگزاری مراسم جشن نوروز میگوید برای برگزاری هرچی بهتر مراسم نوروز و سال نو برنامه های ویژه ای را روی دست دارد. و دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است برگزاری مراسم جشن نوروز با برنامه های فرهنگی همراهی خواهد کرد و شهروالی کابل هم برای برگزاری مراسم جشن نوروز برنامه های مختلف ذوقی و مراسم نهال شانی را در روز اول سال در نظر گرفته است که در این رابطه در برنامه های فردا گزارش هایی را خواهید شنید. و اما این گزارش کوتاهی از بامیان داریم در رابطه با جشن تشویق کودکان برای رفتن به مکتب که مکتب به تاریخ دوم حمل در بامیان آغاز می شود.
این جشن روز پنجشنبه در لیسه شیرین هزاره واقع در 7 کیلومتری جنوب غرب شهر بامیان دایر گردید. حسن رهنورد مسئول مؤسسه حمایه اطفال سویدن ناروی در پایان این مراسم گفت:
هدف از جشنواره امروز ما تشویق اطفال جدید شمول که میخواین تازه به مکتب بره میباشد. از 15 مکتب حضور داشت و به صورت انفرادی هم وجود داشت، مثلا از اطراف اکناف خود مرکز.
اما این که آمار اولیه اطفالی که در ولایت بامیان تازه شامل مکتب میشوند به چند نفر میرسد، رضا ادا رئیس معارف بامیان میگوید:
احسایه اخیری که به تاوکنون سطنا در رسط معارف صورت گرفته و احسایش به دست رسمه قرار گرفته، در تعداد 8,985 نفر شاگرد در سطح ولایت بامیان سطنام کرده که شمولیت در مکتب سن فعال داشته باشد، که از جمله 3,415 نفر آن دختر و 4,570 آن پسر هستند.
دو تن از کودکانی که یکی از آنان 7 ساله است اما امسال شامل سنف چهارم خواهد شد، از اینکه به زودی به مکتب خواهند رفت ابراز خوشحالی میکنند.
نام هادیا، من خیلی دوست دارم مکتب بروم، سنف اول شوم. نام فرشته، من 7 ساله هستم، امسال سنف 4 میروم، خیلی خوشحال هستم.
تعداد شاگردان معارف بامیان امسال 5% افزایش خواهد یافت. مکاتب در ولایت بامیان از روز دوم ماه حمل سال آینده شروع به کار خواهد کرد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی عصام خان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.